شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خوشحالیم که شما همراهان گرامی برنامه خودتان شما و رادیو را برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً شمارهای ما را به خاطر بسپارید و پیامک‌هایتان را برای ما به این شماره ها هم به شما و رادیو و هم به رادیو دری سایر برنامه‌های رادیو دری ارسال کنید. ۳۸۲۶ سامانه پیامکگیر ما در ایران است. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم خبرهای روزه میتونین مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که برنامه ها را به صورت زنده با کیفیت خوب و البته با خرج پایین شنونده باشین. از طریق رادیوهایتان برنامه های رادیو دری را مشنوین، لطفاً این فرکانس ها را به خاطر بسپارین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردگ میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبین عزیز ما در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت کنن. دوستان عزیز، امیدواریم که امروز هم شنونده برنامه خودتان از رادیو دری و همچنین برنامه شما و رادیو باشید. در این لحظه تعدادی از پیامک های شما دوستان عزیز میخوانم که لطف کردین و به برنامه خودتان ارسال کردین. مصطفی صادقی از کرخ گفتن سلام، با برنامه های رادیو دری یادمون باشه که مثبت باشیم. چه قسم مثبت باشیم؟ یادمون بمونه که لحظات سخت ماندگار نیستن، اما آدم های سخت چرا؟ ای قسمی مثبت باشیم. تشکر از شما برادر عزیز. خواهر عزیز من زیبا غفوری از شهر هرات گفتن بهترین راه ارتباط گرفتن با دیگران و جذب انرژی مثبت لبخند می باشد. پس هر صبح و با دیدار هر دوست لبخند فراموش نکنید. مریم جان از مزار شریف گفته سلام سلام سلام، روزتان بخیر. امیدوار هستم که خوب باشین و فراموش نکنین که امید همیشه هست، حتی وقتهایی که ذهنت به تو میگه نیست. یگانه جان از کابل گفته برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفر هستن اصلا وقت ندارم. چون بسیار سرگرم دوست داشتن کسانی هستم که دوستم دارم. بهانه ها را بیخیال، یا یک چیز بد رقم بخوا یا هیچ نخوا. مهتاب جان از غور. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که پیامکایتان را برای ما ارسال کردین در برنامه خودتان. برای تشکری از شما یک آهنگ تقدیمتان میکنیم. شنونده باشید، انشالله که خوشتان بیاید.
دوره سازه مره پیما منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها منو دریا منو دریا. دوره سازه مره پیما منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها منو دریا منو دریا. زی یک سر چشمه می آییم یک سر چشمه کوهی، با پایین ها از بالا منو دریا منو دریا، با پایین ها از بالا منو دریا منو دریا. شور میگیرم وای از من شیر میگیرم، من از وای شور میگیرم وای از من شیر میگیرم. دو پر شوریم و پر غوغا منو دریا منو دریا، دو پر شوریم و پر غوغا منو دریا منو دریا. دلی و مست توپان ها دل من مست توپیان ها، دو سرمستیم و پر سودا منو دریا منو دریا. غزل می خواند و من هم فیغان می سازد و من هم، دو شاعر دو دل شیدا منو دریا منو دریا، دو شاعر دو دل شیدا منو دریا منو دریا. یار می نالیم یار یار زهامان، با یاد یار می نالیم یار یار زهامان. دو مجنونیم در صحرا منو دریا منو دریا، دو مجنونیم در صحرا منو دریا منو دریا. نبا که صد ره داریم نبا که از خلل خاران، دو جویای ره فردا منو دریا منو دریا. با چندین رنج و تاب و تب سرود زندگی بر لب، دوانیم از پس دنیا منو دریا منو دریا، دوانیم از پس دنیا منو دریا منو دریا.
خب دوستان عزیز، هر جا هستید خوب و صحتمند باشین و رسیدیم به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری، معرفی برنامه گلستان ادب. من به خبرتان بگویم که تهیه کننده این برنامه دوست خوب من، همکار عزیزمان ارغوان جان حیدری است. با ایشان همراه میشیم. خانم حیدری توضیحاتی دارم برای برنامه گلستان ادب، صحبت‌هایشان رو میشنویم. قسمت‌هایی از این برنامه به صورت میکس تقدیمتون میشه و البته در ابتدا آن این برنامه را با شما خواهیم شنید.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما ها سرکار خانم موسوی و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما و رادیو. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. مرغوان حیدری هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه گلستان ادب. این برنامه به مدت 20 دقیقه یک شنبه ها پخش میشه و من گوینده این برنامه هستم و همچنین تهیه کننده. راوی این برنامه جناب آقای سید حکیم بینش هستم و صدا و بردار برنامه هم جناب آقای سعید موسوی هستند.
باب اول، حکایت چهارم.
همنشین بد. عزیزان، با دوستان بد نشست و برخاست کردن عاقبت خوبی در انتظار انسان نداره، ولی در عوض دوستی با انسانهای خوب و مثبت. دوستان، همانگونه که می‌دانیم سعدی شاعر و نویسنده بزرگ پارسی گوی قرن هفتم هجری بوده. سعدی حکایت می کند که طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او بدهند. حاکم از این خواستن ناراحت شد و گفت کار خردمندانه نیست، چون تمام فامیل این کودک.
این حکایت از سعدی میگه که دوستی با نادان چطور آدم به مرز بیچارگی میکشونه. من میخوایم داستان را براتون تعریف کنم که در زندگی شخصی خودم اتفاق افتاده.
یک بچه همسایه داشتیم که دوست.
پدر تلفن را برداشت و به یکی از دوستای پسرش زنگ زد. سلام پسرم، تو دیشب امروی بچه ما بودی؟ پسر جواب داد بلیا، چطور؟ پدر گفت تشویش نکن. پسرم یک بچه پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلندتر گفت بچم، با آدم های بد رفت و آمد نکو. به قول سعدی، اگر کسی ذاتن گرگ صفت باشد، در نهایت گرگ میشد. حتی اگر به ظاهر ادعای
روی کرده این برنامه ادبی هست. ما داستانهایی از گلستان سعدی که یک کتاب فاخر در ادبیات فارسی هست را برگزیدیم و خدمت شما دوستان عزیز میخوانیم و همچنین در یک قسمت دیگر این برنامه که راوی محترم جناب آقای بینش زحمت اجرای او را بر عهده دارند، شاید مثالی از زندگی های امروزی خود ما آوردیم بر داستان های گلستان سعدی که امیدوار هستیم مورد توجه شما قرار بگیره. روی کرده این برنامه داستانی و روایی هست هست و امیدوار هستیم که شما دوستان نهایت بهره را از داستانهایی که تقدیم حضورتان میشه و همه پندها موز هستند و گاهی هم شاید لبخندی به لب شما دوستان عزیز شنونده بیاره بکنین و اگر نظری پیشنهادی و یا انتقادی دارین حتما با ما با شماره هایی که در همین برنامه هم اعلام میشه با ما در میان بگذارین و ما را خوشحال بکنین. تشکر از شما و از همه شنونده های خوب برنامه شما و رادیو.
تشکر میکنیم از خانم ارغوان حیدری و تشکر از شما خوبان همراه، شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری که تا این لحظه در این برنامه همراه ما بودید. روز جمعه خوب و خوش را براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تا هفته آینده.
صبحتان بخیر و شادمانی دوستای عزیز و شنونده‌های گرامی. انشالله که یک روز بسیار خوب و عالی را آغاز کرده باشین. همکاران ما آماده هستند این حس و حال خوب شما را انشالله مضاعف کنن و دو برابر. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه روایت همدلی را تعقیب می‌کنند می‌دانند که ما در هفته‌های گذشته در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم، مسئول ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی. در ارتباط با بحث اربعین صحبت کردیم و خب خیلی از نکات اونجا مطرح شد. در ارتباط با ستاد مردمی اربعین صحبت شد و خدماتی که معمولاً به زائرین افغانستانی اربعین حسینی داده میشه در خراسان رضوی. در همون صحبت ها اشاره شد که مواکبی در سطح شهر مقدس مشهد مستقر هستند. اینا هر سال آماده پذیرایی از زائرین اربعین میشن، زائرینی که از افغانستان تشریف میارن و در مشهد یکی دو روزی هستن و بعد هم به عراق تشریف میبرن. خب این مواکب خدمات مختلفی را ارائه میکنن، از بحث اسکان بگیرید، تغذیه را بگیرید، خدمات پزشکی به صورت خیلی جامع و کاملی در این مواکب انجام میشه، بحث هماهنگی با اتوبوسرانی و تهیه اتوبوس برای اینها از مسائلی است که در این مواکب انجام میشه با نظارتی که معمولا ستاد مردمی اربعین حسینی هم داره و بحث سیم کارت هست و خیلی از مسائلی که نیاز هست که زائرین به اینا دسترسی داشته باشه. از این هفته میخوایم که یک دو هفته در ارتباط با مواکب صحبت بکنیم. خیلی خلاصه برخی از این مواکب را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنم. خیلی خلاصه رو به خاطر از عرض میکنم که اگر بخوایم مفصل بپردازیم خب برنامه‌های بسیار زیادی رو باید اختصاص بدیم به همین موضوع و به نظر میرسه که برنامه گنجایش این مسئله را نداشته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
ستون به ستون می روم، دلم غرق خون می روم، به جوش و خروشم، علم روی دوشم، به جوش و خروشم، علم روی دوشم.
خب یکی از مواکبی که هر سال مستقر هست و خدمات بسیار شایسته ای را انجام میده از همون سالهای گذشته، موکب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست در منطقه التیمور که از سالهای گذشته پای کار بوده و به صورت بسیار گسترده تلاش میکردن که زائرین را پوشش بتن و کار خدماتی را بر اینا انجام بتن. مسجدی اونجا هست با نام مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که ما در ستا دربین با نام موکب حضرت رسول میشناسیم. دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای محمد رضایی، یکی از مسئولین موکب حضرت رسول را بشنوید در معرفی این موکب.
اسکان اربعین از یک دوره شروع شد، خیلی هم خودجوش بود، یعنی نه اتحادی بود نه برنامه‌ریزی خاصی بود، همینجوری چون راه کربلا باز شد مردم از افغانستان آمدن، باید می آمدن مشهد دیگه، مردم ما که وارد میشن اول میان حرم زیارت میکنن، بعد از این بعد میرن سمت عراق. یک نیازی پیدا شد در درون جامعه که خب محل اسکان اینا کجا باشه. این شروع شد دیگه، از همون سالهای اول که شروع شد خیلی خودجوش شروع شد، هر کس توانی داشت آورد میدان، تا اینکه ستاد اربعین تشکیل شد زیر نظر اداره اتباع و از همون سال کارها نظاممند پیش رفت. الانم ما زیر نظر همین ستاد اربعین ظرفیت مسجدمان الحمدلله ظرفیت خوبیه، داریم استفاده میکنیم. حالا زوار مثلا اون سال 98 که اوج ورود دوستان ما از افغانستان بود، ما 6000 نفر رو اسکان داشت، بعد که کرونا ما تعطیل شد تا پارسال که بازم همین روال ادامه داشت ولی کمتر از سالهای قبل، 2 اتاق مجزا، یکی خدمت خانم‌ها یکی خدمت آقایون، مخصوص خدمات پزشکی هست برای زوار. در زمینه فرهنگی هم چون این کاروانی که از افغانستان میان اکثرشون معمولا خودشون یک روحانی کاروان دارن، خیلی کم کم پیش میاد کاروانی بیاد و مراسمای مذهبیشون همونجا انجام ندن. حالا در حد سخنرانی هست، بعضی موقع عزاداری‌هاشون هم تا اون مسجد همون یکی دو روزی که هستن انجام میدن. کارهای فرهنگی هم که بیشتر در زمینه زیارت دیگه، اینا میان و تقریبا هر زائری که وارد مسجد ما میشه الا و لابد یکی دو بار سمت حرم متعرف میشن.
دستم را گرفتی تا گفتم حسین جان، من افتاده بودم بی تو زار و حیران، دستم را گرفتی تا گفتم حسین جان، تربت و
خب این صحبت های آیه رضایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی از مناطقی که به حال پذیرش زائرین داره منطقه است به نام قرقی در جاده سیمان در مشهد مقدس، منطقه کشمیری که 3-4 تا موکب داریم که اونجا مستقر هستن و اینها خدمات ارائه میتن و زائرین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. یکی از این مواکب موکب فاطمه الزهرا یا موکب کوثر النبی هست که از سال 95-96 اینا پای کار هستن. آیه سید علی هاشمی یکی از مسئولین موکب کوثر النبی معرفی مختصری داره از این موکب.
سال 95 که می رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، حرم و اطراف حرم پر بود از زوارای هموطن افغانستانی که عازم کربلا بودن و یه حال و هوای خیلی خاص و خواستنی داشتن، پر از شور و شوق و اشتیاق بودن. از سال 96 هم با تعدادی از دوستامون رسمن استارت موکب فاطمه الزهرا کوثر النبی رو زدیم حسینیه محلمون رو هم اجازهشو از هیئت امناشون گرفتیم که زوار بیاریم حسینیه. اکثر زوارایی هم که می آوردیم از قشر ضعیف و روستایی بودن که با زحمت زیاد هزینه سفر کربلاشون رو تأمین کرده بودن. می گفتم ما یک بار کربلا رو ببینیم دیگه هیچ آرزویی نداریم، حتی اگر در این سفر بمیریم هم بازم مشکلی نداریم. ما هم که از سفر اربعین جا مانده و چه کاری بهتر از خدمت به این زواران عاشق امام حسین و کربلا. بعد نماز مغرب و عشا ما می رفتیم ترمینال، گاهن تا نیمه های شب هم اونجا بودیم. همین جایگاه 6 و 7 ترمینال اونجا رو رصد می کردیم. زوارا که می اومدن می رفتیم که راضیشون بکنیم بیان حسینیه و موکب ما. چه رقابتی هم بود با این مسافرکشای ترمینال. اون زمان هوا خیلی سرد و یخبندان بود. اینا رو ما می آوردیم حسینیه، با آب گرم پاشویه می کردیم، ماساژ می دادیم، یه چای می دادیم و یه مختصر پذیرایی هم بود. همون سال بعد اربعین با دوستامون یه مبلغی جمع‌آوری کردیم و یه زمینی هم خریداری شد الحمدلله برای احداث حسینیه و موکب فاطمه زهرا کوثر النبی که انشالله هرچه زودتر بتونیم مجوز ساختش هم دریافت بکنیم. خدمه های افتخاری هم که از اهالی همین محل الحمدلله زیادن، شاید بالای 100 نفر بشن. این خدمه ها در دو بخش خواهران و برادران، در بخشای ترابری و حمل و نقل، بخش تدارکات، بهداشت و درمان، پذیرایی و آشپزی، مالی، بخش فرهنگ و رسانه، ارتباطات و سایر خدمات فعال هستند. به هر موکبی زجرشا پریشان و گریان به یاد اسیران پریشان و گریان به یاد اسیران با یاد تنت در صحرا فتاده می آیم به سویت با پای پیاده
موکب دیگه ای داریم در منطقه گرگی که با نام موکب امام حسین علیه السلام میشناسیم یا مواکب امام حسین علیه السلام، به خاطر اینکه اینا دو سه تا جای مختلف را دارن و در همو دو سه تا مکانی که دارن زائرین را مستقر میکنن، اسکان میتن و کار خدمات به زائرین را ارائه میکنن. آقای سید جعفر حسینی مسئول مواکب امام حسین علیه السلام خیلی کوتاه در ارتباط با این مواکب صحبت میکنن.
موکب جادی امام حسین در محرم و صفر به خصوص ایام اربعین حسینی برای زائرین افغانستانی که از افغانستان عزیمت زیارت امام حسین علیه السلام دارد خدمت رسانی میکند. خدمت رسانی برای زائرین افغانستانی در سه بخش اسکان، اطعام و خدمات پزشکی می باشد که کاملا رایگان و تمامی خدمات مردمی می باشد. موکب جادی امام حسین از سال 1395 به زائرین افغانستانی خدمت رسانی می کند که هر شب حدوداً 350 تا 400 نفر رو توی این موکب ها ما خدمت رسانی می کنیم که الحمدلله بالغ بر 6000 زائر از سال 1395 خدمت رسانی شده.
موکب دیگه ای که باز ما در منطقه غرقی داریم مدرسه علمیه تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها هست که چند سالی هست که پای کار زائرین اربعین حسینی هست و در حال خدمات رسانی. حجت الاسلام سید انور حسینی بحر مسئول موکب حضرت زینب سلام الله علیها باز معرفی خیلی مختصری داره در ارتباط با این موکب.
در این مجموعه اجازه از مسائل و برنامه های آموزشی، برنامه های فرهنگی متعددی مشغول اجرا هست. یک بخش هیئت مجمع مذاکرین حضرت زینب سلام الله علیها و همچنین موکب حضرت زینب سلام الله علیها است که دو سه سالی هست که پذیرای زائرین افغانستانی هستیم در این موکب و همچنین زائرین امام رضا علیه السلام از استانهای داخل ایران هم بودیم دو سال گذشته. معمولا برای زائرین امکانات پزشکی تو سالهای گذشته تا یک حد مقدور می شده، خدمات معیشتیشون تا یک حدی مثل نهار و شام و بعضا صبحانه توسط خیرین تأمین می شده، نگهداری از اموالشون، بخش اماناتی که داشتیم نگهداری از اموالشون اونجا انجام می شده، کنترل دقیق این زائرین انجام می شده که اگر خطری از لحاظ امنیتی برشون پیش نیاد.
با ذکر یا عباس بیروز باریدی در این صحرا، فخلن علی می آید.
منطقه گلشهر یکی از مناطقی است که ما مواکب متعددی در گلشهر داریم با توجه به بافت جمعیتی که در گلشهر هست و از همون سال 95 استارت کار به صورت بسیار جدی در منطقه گلشهر خورد. یکی از مواکب، مواکب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هست در منطقه شفیعی در گلشهر که بسیار جدی اینا پای کار هستن، هم در گلشهر خدمات ارائه میکنن، هم حدود 30 نفر از بچه های این موکب در مرز دوقارون مستقر میشن و اونجا کار خدمات به زائرین را انجام میتن. حاجی کریم قربانی مسئول این موکب هست، هم مسئول دوستانی که در مرز تشریف میبرن و خدمات ارائه میکنن و هم موکبی که در خود گلشهر مستقر هست. صحبت های حاجی کریم قربانی رو میخوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، اینکه چطور شد که شروع کردن با کار، پای کار زائر اربعین آمدن و اینکه چه خدماتی ارائه میکنن.
از سال 96 تا حالا در خدمت زائرین هستیم، هر سال از مرز طیبات تا مشهد مقدس گلشهر. خیلی علاقه من بودیم امی موکبه که با می عربا می دیدیم در کربلا، اما آرزو رو داشتیم که همچی یک کار رو یک روز ما بکنیم. زمینه که مساعد شد، قرار شد که بریم کربلا و نجف و به حساب سرای مرد، یک دفعه در ذهن ما آمد که امی همشهری های ما از همه کده حق دارن. همچی یک تصمیم می گرفتیم و با ای ایتمان ها در میان گذاشتیم. اینا یک تعدادشان مخالفت کرد، گفت هزینه در اگر کسی پرداخت نه خدمات ما انجام میدیم. یک تعداد بگو نگو، یک تعداد گفت ما به نظر مای سفر انجام میدیم و یک تعداد گفت که ما فقط جا و مسکن برایشان میدیم. خود ما راستشی چون که دیده بودیم گفتیم که مسکن مهمتر از غذای بهتر و گرم و نرمه، جای گرم و نرم اینا نیازمنده. همیشه یک تصمیم گرفتیم دیگه، موفق شدیم الحمدلله که با بعضی از دوستا که الان واقعیت ما مدیونش هستیم، حاج آقای حکیمی اینا، رفتیم مرز و با آقای سرم خداده صحبت کردیم و آمدیم شروع کردیم همین کار در اینجا. اول که ما واقعیتش از غذا و تغذیه از اینا یک کم و بیشی نگران بودیم، الحمدلله از برکتی خانواده ائمه و امام حسین چنان مردم برای ما غذا آورد که دغمی جمع کردنش مانده بودیم. دیگه این واقعیتش لحظه شماری میکنیم هر سالی که زودتر اربعین بیایه و در خدمت زائرین باشه. در حدود 30 نفر 25 نفر که هر سال ما در مرز طیبات میریم. مسجد که گلشهر زیاده دیگه، گلشهر بعض وقتا ما دو تا سه تا شعبه داریم، همینجا حسینی ابوالفضل عباس. بعد از اینکه زائر اضافه میشه ما اینا را نان و غذا و اینا که میدیم، وقتی اگر وقت بود خو رفتنی شد ما را ماشین برایشان میگیریم میفرستیم میره سمت مرز. اگر هم که نبود جا نبود اینا را جاهای دیگه جاسازی میکنیم، جاهای دیگه میبریم به حساب برای خوابش استراحتش تا اینکه دیگه زائر جا برایشان خالی کنیم. تقریبا در حدود 40-45 نفر ما خدمت داریم. بعد از تغذیه و اسکان که واقعیتش میام بازم بقیه لطف میکنن، این بچه های پزشکی که هستن اینا میآید، خیلی واقعا زحمت میکشن، خانم ها آقایون همه مدل نیازی هر نیازی که به حساب زائرین داشته باشد این بچه ها انجام داده تا حالا. تا همین مدتی که به حساب دمی 6 سالی 7 سالی که ما اینجا بودیم در این ایام که بچه ها آمدن کوتاهی نکردن، کمی نداشتن، همه کاری پیشکی که بودن برایشان انجام داده.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرسیم. خداوند یار و نگهدار.
جاده کربلا که با لباس مبدل خادم ظاهرات با لباس مبدل خادم ظاهرات همه جاری مثل چشمه مثل دریا مثل بارون همه راهی همه دیده همه شیدا همه مجنون همه دلتنگ مثل مسلم مثل هانی مثل مختار همه سرها را آوردن برا تقدیم به پای یار لبک حسین لبک لبک حسین لبک شبا کل اهل آسمون رو زمینن شبا کل اهل آسمون رو زمینن جن و انس و فرشته ظاهر اربعینن همه رفتن توی راهن منم و این پریشونی یه چیزی تو دلم میگه تو دیگه جا نمیمونی به فدای یه نگاهت پدر و مادرم آقا یه نگاه کن که نمیرم تو فراق حرم آقا لبک حسین لبک لبک
صدا کن من صدای تو خوب است صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
ایران صدا
صدای تو صدای تو صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای از نیستان آقای نایه شاید حساب بانگ در آیه بارت و یامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم
زبان نیاکان
عبدالله افغانی نویس سلام بر دوستداران زبان فارسی دری، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در این برنامه قصد داریم که یکی دیگر از خادمان زبان فارسی را به شما معرفی کنیم، کسی که گردآورنده یک فرهنگ لغت مهم از زبان فارسی افغانستان است. در برنامه‌های پیش ما در سیر تاریخی مناسبات دولت‌های افغانستان با زبان فارسی گفتیم که از حدود یک قرن پیش نوعی فارسی ستیزی از سوی حکومت‌های کشور شروع شد که البته تا به امروز ادامه دارد، ولی در عین حال که بیشتر دولت مردان افغانستان در قرن گذشته با زبان فارسی خصومت داشتند، بسیاری از ادبا و دانشمندان کشور در مقابل در تقویت این زبان و کار برای آن کوشیدند. بعضی از این اشخاص حتی از نظر قومی نیز به قوم پشتون تعلق داشتند، مثل عبدالله افغانی نویس که در این برنامه از او و کتابش سخن میگوییم، یعنی کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان. عبدالله افغانی نویس فرزند ملا محمد خان از پشتونهای لغمان یا قندهار، ولی متولد در کابل بوده است. او هم مسئولیت‌های اداری در افغانستان داشته و هم با کار تألیف و تحقیق اشتغال داشته است. کتاب مهم افغانی نویس همان لغات عامیانه فارسی افغانستان است که یک فرهنگ لغت ارزشمند از واژگان فارسی افغانستان به حساب می آید. در این کتاب حدود 12,000 واژه و اصطلاح معنی شده است. کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان در سال 1335 شمسی در کابل منتشر شده و بعد از آن چند بار دیگر هم به چاپ رسیده است. در ابتدای کتاب چند تقریز مهم از ادبای آن زمان افغانستان درج شده است. عبدالهادی داوی، شاعر و سیاستمدار افغانستان، در تقریز خودش گفته است: تألیف کتاب فوق الذکر تشبثی است مفید و مبتکرانه و ذخیره است قیمتدار از لغات و تغییرات لهجه ملیه فارسی افغانستان. در مورد کتاب عبدالله افغانی نویس این نکته بسیار مهم گفتنی است که در این کتاب این زبان نه دری بلکه فارسی دانسته شده است، در حالی که حکومت‌های افغانستان همیشه سعی کردند که میان این دو نام جدایی بیندازند و چنین وانمود کنند که فارسی یک زبان است و دری یک زبان دیگر. با این موضوع در برنامه بعد بیشتر می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
مره مگی؟
آه پدر جون، کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
پدر جون، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جون، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا میستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
لای خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
لای خیر ببینی، خواهش بدبخت شد.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
همچنان شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران هستین. خوشحال هستیم که همچنان با ما هستین. دوستان میکنیم به شنیدن برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا گردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که همیشه و همه جا باران رحمتش بر سر ما و زندگی های ما میبارم. الهی با امید تو. شنوندگان با ایمان و اهل دعا، هموطنان با صفا، سلام و درود بر شما. ممنونیم که ما را در قرار بندگی دیگر و لحظه استقبال از بانگ نماز همراهی میکنید. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. نقل شده فردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: خویشاوندانی دارم که با آنها رابطه دارم، اما آنان آزارم می دهند. از این رو تصمیم گرفتم آنان را ترک کنم. حضرت فرمود: آنگاه خدا هم تو را ترک می کند. گفت: پس چه کنم؟ رسول خدا فرمودند: به کسی که محرومت کرده عطا کن، با کسی که از تو بریده رابطه برقرار کن، و از کسی که بر تو ستم روا داشته درگذر. هرگاه چنین کردی، خداوند پشتیبان تو خواهد بود. بشنوید در این باره صحبت‌های دکتر محسن کرمی را از اساتید علم اخلاق.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز. صله رحم به این معناست که ما جویای حال نزدیکان بشیم، یعنی اینکه پرسجو کنیم از حال نزدیکانمون. به این معنا جویای حال نزدیکان شدن یکی از تجلی‌های شفقت عالمان اخلاق گفتن. اما حالا شفقت چیه؟ برای اینکه صله رحم رو توضیح بدیم که یکی از تجلی‌های شفقت، باید سه مفهوم رو در اخلاق توضیح بدم: عدالت، احسان و شفقت. عدالت یعنی حق هر کسی رو دقیقاً به اندازه خودش ادا کردن. احسان که فوق عدالته، یعنی بیش از اون چیزی که دیگران حقشون هست بهشون دادن. یعنی من بدهی به کسی ندارم، ولی دوستی از من کمکی میخواد، من اون کمک رو بهش میکنم. این احسانه. اما شفقت که گفتم صله رحم یکی از جلوه های شفقت هست، شفقت اینه که نه فقط من حق دیگران رو میدم، نه فقط اگر دیگران کمکی از من خواستن انجام میدم و احسان میکنم در حقشون، بلکه جویای حالشون هستم، مدام مراقبشون هستم که ببینم کمبودی نداشته باشن، مشکلی نداشته باشن، خللی، نقصانی در زندگیشون نباشه. و صله رحم دقیقاً به این معناست که ارزشمنده، اینکه من جویای حال نزدیکانم باشم و مراقب باشم که آیا به کمکی نیاز دارن. کمترین کمکی هم که ما میتونیم در صله رحم مهم بکنیم اینه که به افراد با جویای حالشون شدن میتونیم بگیم که ما شما رو دوست داریم، ما نگران حال شما هستیم، ما به شما عشق میورزیم. و باز بالاتر از این اگر مشکلی داشته باشن میتونیم بگیم ما با شما همدلیم، ما غم شما رو داریم میخوریم هرچند نمیتونیم کمک بکنیم. و باز بالاتر از این اگر بتونیم بیشتر از اینها کمک هم بکنیم و واقعا قدمی برای رفع موانع هم برداریم که دیگه چه بهتر.
مهمان باشیم با هم بهتر است،
مهمان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است، آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما. تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست داره اولیاست، عشق جوری تازه در جان ریخته، جای درد و آرام درمان ریخته،
تا گذشت و مهربانی کار ماست.
خب صله رحم به این معنایی که عرض کردم، یعنی به این معنا که یکی از تجلیهای شفقت جویای حال نزدیکان شدن، این خب آثار و نتایج مثبتی واقعا داره در زندگی فرد. اولیش اینه که تنهایی رو برای آدم غلظتش رو کم میکنه. آدم هایی که اهل اینن که حال دیگران رو بپرسن، با همین حال دیگران رو پرسیدن از غلظت و از شدت تنهایی خودشون هم کم میشه. بگذاریم از این که این کار باعث میشه آروم آروم انعکاس پیدا بکنه، دیگران هم جویای حال ما بشن. این پس اولین سودشه که تنهایی رو برای ما در زندگی کمتر میکنه. دوم این که یک جور شور و سرزندگی در زندگی آدم ایجاد میکنه. این که شما مدام با دیگران احساس همدلی بکنید، به دیگران بگید که من حال تو رو میپرسم چون دوستت دارم، خب این در زندگی یه شور و سرزندگی ایجاد میکنه. و نکته سوم این که خود دادن محبت و گرفتن محبت شاید بشه گفت که یکی از بزرگترین گوهرهای گمشده زندگی در روزگار ماست، که خود صله رحم به معنای دقیقش اونجور که عرض کردم میتونه این کار رو برای ما انجام بده. یه مسئله و یه سوالی که خیلی پیش میاد در خصوص صله رحم این است که آدم ها میپرسن آیا همواره با هر کسی و در هر وضع و حالی ما باید صله رحم رو حفظ بکنیم، یعنی باید به نزدیکانمون در هر شرایطی که هستن آیا باید سر بزنیم، آیا باید جوی حالشون بشیم یا نشیم؟ خب این به نظر من سوال خیلی مهمیه، چون خود صله رحم رو گفتیم با اون ویژگیایی که گذشت چیز بسیار خوبیه و آثار و نتایج اخلاقی معنوی زیادی برای ما داره. اما همه فیلسوفان اخلاق کم و بیش و عالمان اخلاق تاکید دارن که صله رحم در یک شرایط خاصی هست که واقعا دیگه نباید انجامش داد. اونم اینه که هر وقت شما احساس کردید که به لحاظ اخلاقی و به لحاظ معنوی مراوده با کسانی شما رو پایین میاره به لحاظ اخلاقی و معنوی، اونجا جاییه که دیگه شما حق ندارید اصلا اون مراوده رو داشته باشید. پس هر وقت که مراوده و صله رحم با کسی شما رو به لحاظ اخلاقی یا معنوی هر کدومشون سقوط میده، باید دیگه دست از این کار بردارید.
الله 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 الله
آدرس صفحه جدید ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست که بدون فاصله تایپ یا نوشته میشن. انشاءالله که در فضای مجازی هم با رادیو دری همراه باشید.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت های خدا بزنیم.
با نزدیک شدن به لحظات با شکوه اذان ظهر به وقت کابل، گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره فاتحه الکتاب و آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه بقره. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کند،
خدا و فرشتگانش
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه
وسلم تسليما
اللهم صل على محمد
صل على محمد.